بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 451، سطر 9. لکن لهذه الوحدت المطلقه جهتین، جهتون الى الاحدیت الصرفه و هی اعتبار و انتفاع نسب و اعتبارات و هازه و بالکمال ذاتی. گفتیم خداوند دارای مرتبه احدیت و مرتبه واحدیت هر دو هست. مرتبه احدیت رو مرتبه اطلاق صرف گرفتیم و مرتبه واحدیت رو صاحب وحدت مطلق دانستیم. و مرتبه واحدیت رو که صاحب مرتبه صاحب وحدت مطلقه است گفتیم با علم تحقق پیدا میکنه، یعنی خداوند ذاتش رو مشاهده میکند و با مشاهده ذات که نایب منابع اشیاست اشیا رو هم مشاهده میکند. این علم به ذات و علم به اشیا تعینی به وجود میارن که اون تعین رو ما مرتبه واحدیت مینامیم و ازش تعبیر به علم میکنیم. علم همان ذاته، علم به ذات همان ذاته، و ذات اوصاف دیگر هم که ما اون اوصاف رو غیر از علم می‌بینیم داره: قدرت، حیات، کلام، سمع و بصر، اراده و اسماء دیگر. اسماء زیادی برای خدا هست. این اسماء و صفات چگونه با هم تفاوت میکنند؟ میفرمان با اعتبار و نسب. خدا را به وجود خلائق نسبت میدیم، میگیم قادر است، خالق است. خدا را به اینکه خلائق پیشش روشنند نسبت میدیم، میگیم خدا عالم است. با اعتبارات و نسب اینها رو متفاوت میکنیم، نه با اعتبار اسماء و صفات رو درست کنیم. ما کسی نیستیم که بخوام اسماء و صفات رو با اعتبار اون درست کنیم. خود خدا برای خودش اسماء و صفات رو حالا به تعبیری با خلق کردن، به تعبیری با تجلی درست کرده. منتها ما امتیازات و اعتبارات رو میاریم تا اینها رو متشسر کنیم. خود علم قدرته، ولی ما از همین علم یه علم میسازیم، یه قدرت میسازیم. وقتی مقایسه میکنیم خداوند رو به روشن بودن و مبهم نبودن خلاق، میگیم عالم است. وقتی مقایسه میکنیم به وجود خلاق، میگیم قادر است و خالق است و امثال ذلک. وقتی مقایسه میکنیم خدا رو با معلوماتی که مسموعن، میگیم خدا سامعه یا سمیعه. سامعه نمیگیم، سمیعه. وقتی خداوند رو مقایسه میکنیم با معلوماتی که مبصرن، میگیم خدا بصیره. پس این تکثر با نسب و اعتبارات درست میشه. اما همین نسب و اعتبارات در مقام احدیت اصلا نیست و ما اگر بخوایم اونجا نسب و اعتباراتی داشته باشیم اشتباه کردیم. یعنی احدیت چنان غلیظ است که حتی نسب و اعتبارات رو تحمل نمی کنه. اما مقام واحدیت نسب و اعتبارات قابل جریان هست. خب حالا اینطور شد، مقام بالا که مقام احدیت است جای نسب و اعتبارات نیست، در مقام پایین جای نسب و اعتبارات هست. حالا الان علم که همون وحدت مطلقه است، این رو الان داریم، یا به تعبیر دیگه خود وحدت مطلقه رو بگیم داریم. این وحدت رو یک بار مقایسه میکنیم با مقام احدیت که در اونجا نسب و اعتبارات منتفی است، یک باران مقایسه میکنیم، یک باران ملاحظه میکنیم به سمتی که نسب و اعتبارات درش هست. اونجا که نسب و اعتبارات نیست، خود ذات مطرحه. اونجا که نسب و اعتبارات هست، اسما مطرحه. این علم کمال است، کمال به معنی که گفتیم، نه کمال به معنی مکمل خدا، بلکه کمال به معنی این که از بین دو نقیض این کامله. خب علم کمال است، اگر نسبتش دهیم به اون مرتبه‌ای که اعتبارات و نسب در اون مرتبه وجود ندارد بلکه ذات در اون مرتبه مطرح است، این کمال میشه کمال ذاتی، چون مربوط به ذات شد، چون نسب و اعتبارات نیومد. اما اگر این کمال رو یا این وحدت مطلقه رو با اعتبارات ملاحظه کردیم، به سمت اعتبارات نسبتش دادیم که سمت اسماءه، سمت ذات نیست، سمت اسماءه، این علم یا این وحدت مطلقه که کمال بود میشه کمال اسمایی. این کمال کمال ذاتی است، اگر نسبتش دهیم به ذات، یعنی به جایی که اعتبارات نسب نیست. و همین کمال کمال اسمایی است، اگر نسبتش دهیم به اسما، یعنی اون جایی که اعتبارات و نسب هست. پس روشن شد دو قسم کمال وجود دارد، کمال ذاتی و کمال اسمایی، و وجه تسمیهش هم روشن شد. چرا اونو میگیم کمال ذاتی؟ چون مقایسه میشه با ذات، یعنی جهتش جهت ذاته. چرا یکی رو میگیم کمال اسمایی؟ چون مقایسه میشه با اعتبارات و اسما، یعنی جهتش جهت اسمایی. گویا که این کمال دو چهره دارد، یک چهره به سمت ذات دارد، یک چهره به سمت اسما دارد. اون چهره ای که به سمت ذات دارد کمال ذاتی نامیده می شود، اون چهره ای که به سمت اسما دارد کمال اسمایی نامیده می شود. مثل عقل ما، عقل ما، ما دو تا عقل که نداریم، یه دونه عقل داریم، دو چهره دارد، یکی به سمت بالا که از بالا علوم رو دریافت کنه، به این چهره میگیم عقل نظری، یکی به سمت بدن و پایین که بتونه کارهایی رو بر بدن دیکته کنه و به بدن دستور بده، این رو بهش میگیم عقل عملی. همونجور که در عقل یک نیروز با دو چهره و به خاطر دو چهره دو اسم دارد، این کمال هم همینطوره، یک کمال است منتها دو چهره دارد. به اعتبار یک چهره بهش گفته میشه کمال ذاتی، به اعتبار چهره دیگه بهش گفته میشه کمال اسمایی.
نکته
این
هست که مولایت تصمیم ما اصلا با ذات
ذاتش الان داریم میگیم الان بیان شد منظور احدیت ذاتی است. وقتی من سنجیدم علم و یک بار با احدیت ذاتی سنجیدم، یک بار با واحدیت و اون اعتبارات سنجیدم، اصلا ذات غیب الغیوب رو مثلا نکردم. منتها گاهی نه که اون احدیت احدیت ذاتی است، اون رو ما نایب مناب ذات میگیریم، به جای اینکه درباره ذات حرف بزنیم اون رو ذات حساب میکنیم. کمال ذاتی که میگیم نظرمون به همون احدیته، نظرمون به ذات نیست.
تجلیات ذاتی
رو از همینجا میگیم،
اسماء ذاتی
از همین احدیت ذاتی میگیم. اصلا ذات رو بعضی اینچنین گفتن چون غیب الغیوب اصلا دسترسی نیست، در موردش چی نمیشه گفت.
از تعیین اول به این بر،
بله ما از تعیین اول به این بر حرف میزنیم، یا اون مرتبه قبل از تعیین اول، اگر تعیین اول از احدیت شروع نشه، از واحدیت شروع بشه. اگه تعیین اول از احدیت شروع بشه که ما در مورد تعیین اول حرف میزنیم. بعضی میگن تعیین اول از احدیته، بعضی میگن تعیین اول مال واحدیته. اگه ما بگیم از تعیین اول حرف میزنیم، اینطوری باید بگیم از تعیین اول یا مرتبه قبل از تعیین اول که احدیته. بعضی میگن اصلا از تعیین اول این از خود احدیت، بعضی میگن از تعیین اول یعنی از واحدیت و قبل از واحدیت که احدیت. علی حال ما از احدیت شروع میکنیم در مقام ذات حرف میزنیم.
اصلا یکی
چون مدلی
که اصلا عطای الهی تعیین میخواد، بدون تعیین اصلا عطای محاله.
اصلا ربوبیت و الهیت و همین چیزایی که خلق میخواد، عطا میخواد، فیض میخواد، پس همون مقام تعیین شروع میشه. حالا در مقام ذات منشأ، ذات منشأ میشه برای احدیت دیگه، اونجا این حرف هم نمیزنیم. ولی اگر اون ذات نبود احدیت هم نبود، ولی چیزی در مورد ذات نمیشه. بهش منشئیت هم نسبت نمیدی. وقت جا داره سوال کنن که احدیت چطوری درست شد؟ تجلی بود؟ ناشی از منشئی بود؟ دیگه ما چاره ندیم حرف نزنیم.
تجلی که هست
خود این تجلیه، اما نه ذات تجلی کند. چون اگه ذات تجلی کنه یعنی خودشو نشون بده، خودشو هیچ وقت نشون نمیده.
تجلی ذات ذاتی شده.
بله
تجلی ذات هم ذاتی شده.
حالا ذاتیش درست، تجلی ذات ذاتی شده، ولی بالاخره این عدیه تجلی هست یا نیست؟ تجلیه. تجلیه چیه؟ تجلیه بالاخره تجلی مرتبه قبلشه. ولی ما میخوایم به ذاتی که غیب الغیوب است و مطلقی است که حتی اطلاق نمیشه بهش نسبت داد، میخوایم چیزی بهش نسبت ندیم. چون اگه چیزی بهش نسبت دادیم یه جوری ولو تسامحاً و ترکیبوتش را دید
قابل دسترس نیست.
قابل دسترس نیست، در موردش نمیشه صحبت کرد. البته احدیتش هم قابل دسترس نیست. اون حالا شاید پیغمبری برای ما تعریف کرد. احدیت
ذاتی رو همین نصوص میگه که خب مولا داره، من بعضی از چیزا هم که پیغمبری داره، من از خیلی از پیغمبران داره.
خب
مرسی
باش باید به واسطه پیامبر، به واسطه پیامبر همه به واسطه پیامبر اونجا هم میرسن به واسطه.
بله
یعنی اونجا هم به واسطه میرسن.
بله
زبی ذاتی هست که ایشون میگه بعد از مرگ ابن عربی در من تجلی ذاتی شد که بعد من
که
از اون هزاران هزار کتاب این مورد در من باز شد.
خب بعد از مرگش نه
بعد از مرگش این
اتفاق
افتاد.
بعد اون وقت این علوم رو توی کتاب نوشت؟
بله
بعد این علوم رو توی کتاب نوشت؟
بابش چون میگه که برای من همین برای
حساب خط شد مونوی میگه مونوی میگه دار ابن عربی میگه من نمیفهمیدم تجربه ذاتی میگه بعد از اینکه ایشون مرد بر من اینا حاصل شد تجربه ذاتی
در این حالت خواب و مشاهده بعد از مرگشون به با تشریم سرمانه که مثلا آقای اسلام دیگه که پیغمبر مثلا چیز که از هزار باب در علم من باز شد فلان مثلا تجربه ذاتی بود.
البته اینا چه ادعاست؟ حالا باید اثبات بشه.
رو فرض که رسیدن آخو.
ولی این که حالا میگیم این مراتب برای خدا هست. اگر از طریق وحی بگیم که ظاهران اینا اعتمادشون به وحیه قبول میشه. اگر نه فقط ما به عنوان یه علم داریم مفهوم میشه. همونطور که توجه میکنید همش نسبت میدیم به گویندگانش. اون گویندگان میتونیم گفته. خب بشه
پس نهایتاً ما دو تا وجه برای کمال ذاتی، یک کمال ذاتی در خود احدیت، یکی هم در خود این واحدیت با این تقسیم بندی زمان یه اعتبار نداریم.
کمال ذاتی به واسطه احدیت
نه در
رقیقی هر کمالی که واسطه احدیت بیاد میشه کمال ذاتی.
کمالی است که با احدیت سنجیده میشه، یعنی چهره به سمت احد. کمال اون چهرهش که به سمت احدیت کمال ذاتی گفته میشه.
شما وقتی در خود احدیت هر کمال رو میمونی وجودتون عملا اعتباری مطرح میشه، چون اعتباری به طور تدینی مطرح نمیشه، تمام کمالات اونجا کمال ذاتی هست. اما اینجا از این بر
نه اونجا در مقام احدیت تمام کمالات نداری، یک کمالش رو همون ذات.
حالا ما
اصلا اونجا فقط ذاته، بله؟ اونجا فقط یه ذاته. بعد وقتی میایید این علمو که همین تعیانه میسنجید با مقام احدیت، این علمو میگید کمال ذاتی که چهرهش به سمت احدیت. قدرت هم میشه کمال ذات اگر به اون طرف بسنجیدش، یعنی چهره به سمت احدیتش رو ببینیم. اگر چهره به سمت به این سمت اعتباراتش رو ببینیم میشه کمال اسمی. الان ما درباره علم بحث میکردیم، چون علم تقریبا رئیس اوصاف دیگه به حساب آمد با این بیاناتی که ما کردیم. همونی که در مورد علم گفتیم در مورد قدرت و صفات دیگه هم میگیم، منطقه به شرطی که صفات بتونن کمال ذاتی باشن. بعضی صفات صفات فعلن، اونا نمیتونن، ولی اونایی که میتونن کمال ذاتی باشن به یک حیث کمال ذاتی هم به یک حیثی دیگه میشن کمال اصلی. کمال ذاتی یعنی بالاخره ذات هم دیگه، کمال اسمایی همینه اسما. حالا شاید من بتونم اینو تعبیر رو بگم، خیلی هم اطمینانی نیست ولی اشکالی هم شاید نداشته باشه. بگیم اضافه کمال ذاتی به ذات بیانی است، اضافه کمال اسمایی هم به اسما بیانی است، یعنی کمالی که خود ذاته یا کمالی که اسما. البته این تعبیرات تو عرفان اینجور بواسطه ادبی مطرح نمیشه، ولی خب حالا ما اگر خواستیم خودمون بفهمیم میریزیم اشتو قالب ادبیات که بتونیم بفهمیم. بله مسائل ادبی اونجا مطرح نیست. صفحه 451 این سطر نهم. لکن لحاظ الوحدت المطلقه، نه اون اطلاق صرف، این وحدت مطلقه کمال تعین اول است و بعد از احدیت ذاتی است. لحاظ الوحدت المطلقه جهتین، دو تا چهره است، دو تا سمتی. گاهی میگن وجهین یعنی دو چهره، وجه یعنی چهره یعنی صورت. گاهی میگن جهت یعنی دو تا سمت، فرق نمی کنه، هر دوش مثل همه، تعبیر هم مختلف. جهتون الال احدیت صرفه و هیه، این هیه رو میتونید به جهت راجع کنید، میتونید به احدیت راجع کنید، و شاید ایشون به جهت راجعش کرده.
احدیت بهتره؟
بله احدیت بهتره. بله حالا البته جهت هم میتونید بگید، اشکالی هم نداره. وحیه یعنی اون جهت یا اون احدیت اعتبار انتفاع نسب و اعتبارات یا به تعبیر خودشون استهلاک کسرات. اون جهت استهلاکه، جهتیست که اصلا توش شما کسرتی نمیبینی، نسب و اعتباراتی نمیبینی، اعتبار میشود انتفاع نسب و اعتبار. و هازا قبل کمال ذاتی، هازا یعنی این جهت که به سمت نفی اعتبارات، این جهت رو و این و چهره رو ما بهش میگیم کمال ذاتی. و جهتون الی نسب بر اعتبارات و هیه، یعنی این نسب و اعتبارات یا اون جهت، بازم اینجا برگردونیم به جهت، به نظر میاد که بهتر باشه. و هیه اعتبار و ثبوت نسب بر اعتبارات و هوبل کمال و هازا هوبل کمال الاسماء. اینا دیگه توضیح نمیخواد چون توضیح ارزش از کردن عبارت روشنه. حدیث سوم تموم شد، حدیث چهارم شروع میکنیم. بله، من حالا یادم افتاد شما دیروز سوال کردید که اگر اسماء و صفات کثیر باشن کثرت در ذات واجب تعالی راه پیدا میکنه ولو به لحاظ مقام واحدیت، و این با وساطت و وحدت خدا سازگار نیست. حالا در مقام احدیت ما غالب استهلاک میشیم، چون غالب استهلاک میشیم وحدت رو حفظ میکنیم، کثرت راه نمیدیم. شما در اینجا اشکال ندارید، اینجا قبول دارید که کثرتی نیست. بس در مقام واحدیته که در مقام واحدیت بالاخره الان اسماء متعدد پیدا شد و کثرت حاصل شد، در حالی که ما ابا داریم از نسبت کثرت به خداوند. نه ما ابا داریم، باید هم ابا داشته باشیم، چون اونجا کثرتی نیست، وحدت مطلقه است. به قول خودشون وحدت مطلقه است، اون اطلاق صرف و احدیت ذاتی است، این وحدت مطلقه است، بالاخره کثرت توش نیست. حالا شما سوالتون اینه که در مقام واحدیت نباید کثرت باشه، چطور ما این کثرت رو درست کردیم و کثرت رو در مقام واحدیت راه دادیم؟ این سوال شما بود که من عرض کردم امروز جواب میدم و یادم رفته بود که الان شما یادآوری کردید. ملاحظه کنید در مقام واحدیت کثرت ما نداریم، کثرت رو با نسب به اعتبارات درست میکنیم. نسب به اعتبارات کثیرن، نه کمال کثیره. یه دونه کمال بیشتر نیست، اونو اینطوری نسبتش دادی میشه علم، اینطوری نسبتش دادی میشه قدرت، اونطوری نسبتش دادی میشه اراده. نسب به اعتبارات کثیرن، نه کمال کثیر باشه. نسب و اعتبارات هم کار ماست، پس کثرت تو کار ماست نه تو مقام واحدیت. روشن مطلب؟ پس در مقام احدیت کثرت نیست چون استهلاک هست، در مقام واحدیت کثرت نیست چون کثرت رو ما با نسب و اعتبارات درست میکنیم، ولی کثرتی نیست. نسب و اعتبارات رو بردار، کثرت رو از میدید.
مقام الله اجتماع همه،
بله، الله جامعه صفات، مستجمع جمعی صفات کمالی است با وحدتی که داره،
وحدت اللهی و الوهی داره،
وحدت داره، منتها اگه نسبتش بدی به این طرف و اون طرف کثرات درست میشه. و کثرات اون نسب کثیرن، اعتبارات کثیرن، نه اون کمال کثیر باشه. من اینجور جا که من یادم میره یادآوری کنم، من غالبا چیزی یادم نمیاد. اتفاقا
قبلا فرمودید
بله، قالب روزها که حرف میزنم فردا شدم نیست که چی گفتم دیروز. گاهی میبینید نکته رو که میخوام تکرار کنم، یعنی یه نکته جدید میگم، نکته قبل تکرار نمیکنم. البته این از جهتی مفیده، چون نکته ها زیاد میشه اما از جهت این که بالاخره چیزی تو ذهن من نمیمونه سخت.
این کمال ذاتی روشن برای ما نشد. این ایشون هم بود دقیقا تو وادی مقام وادی هست. این درسته، این قصه من نیست. عرض ما این بود که تو خود مقام احدیت ما درست اونجا تفصیل نداریم اصلا هیچی، ولی کمال که داریم در کمال در اینقدر موجود در مقام احدیت به طور طبیعی همه کمالاتش، حالا عنوان همه رو نگیم، اون کمال دیگه، کمالش اونجا ذاتیست، کمال اونجا ذاتیه، تقسیم بندی نداره، اما اینجا که میاد کمال ما تقسیم بندی میکنه، همیشه تعبیر میشه به خودم رو میدن.
ببینید اونجا نگید کمال ذاتی، اونجا ذاتی، ذاتی نسبتی. پایین که بیایید میتونید کمال رو به اون ذات نسبت
بدید. اون بیانی اضافه بیانی شما گفتید در
نه که اضافه بیانی به جای خود. این کمال ذاتی است، نمیگم ذاتی، میگم ذاتی است. ذاتی یعنی چهره به سمت ذات. اونجا که نگه، اونجا رو نمیشه گفت کمال ذاتی. مقام عدیت رو نمیگیم کمال ذاتی، چون اونجا خود ذاته، ذاتی منصوبه به ذاته، نه خود ذات. این کمال که چهره به سمت اون ذات داره، ذاتیست، یعنی منصوب به ذاته، یعنی متوجه به ذاته، یعنی رو به ذاته، به سمت ذات. توجه میکنید؟ این خود اون اهدیت رو ندید کمال ذاتی،
کمال مستنده
اون خود ذاته.
این کمال که اصلا اهدیت فاضلش ذاتی،
کمالی که منصوب به ذات باشه ذاتی، یعنی همین که خود ایشون میگه چهره به سمت ذات داشته باشه.
اونایی
که کمالی که از طریق احدیت
باشه ذاتی،
کمالی که از طریق احدیت باشه ذاتی، اینم همینه که من دارم عرض می‌کنم.
نکته که ایشون میگه چرا، چون احدیت از جهت اطلاقش با اطلاق ذات شباهت داره.
در اصل ما احدیت ذاتی رو، مرتبه احدیت ذاتی رو قرار شد مرتبه ذات بگیریم، حالا ولی اون که مرتبه ذات نیست، ولی حالا یا نای مدار میگه مرتبه ذات نیست، تسامحاً یا مثلا در حکم ذات قرارش بدیم، ولی مرتبه احدیت ذاتی، مرتبه احدیت ذاتی ذات نیست. اون وقت اینو ذات حسابش کنیم، بقیه رو منصوب به ذات، میشه کمال ذاتی. یا بگید اینطوری، یا بگید که کمالاتی که از اهدیت ذاتی ناشی میشن کمالات ذاتی، فرقی نمی کنه. بگید منصوبه به اهدیت هم یا ناشی از اهدیت. در حقیقت این الفاظ نمیتونن اون معانی بلند رو برسونن، و به همین جهته که بعد از این که مطلب بیان میشه، شنونده براش مبهمه، شنونده که خودش کشف نشده یا از یه راه دیگه نفهمیده، فقط میخواد از طریق این الفاظ بفهمه، کلام براش مطلب براش مبهمه، چون الفاظ نمیتونن برسونن. نکه معانی خیلی عالیه، معانی عالی و الفاظ ظرفیتشو نداره. به همین جهته که عرفان گفتنش و شنیدنش اینا خطرناکه، باید با یه حالتی، با یه چیزهایی همراهش کنیم تا بتونیم تفهیمش کنیم، یه شهودی باشه، ذوقی باشه، بله لفظ تنها، لفظ تنها رسانی است.
در درس قبل من خصوص همین نکته رو میگم، یکی اینها روی کسیلی نظری اینها توش یه عقده ای هست، این عقده تا کشف مثلا پبسال تر یوم حدید نیاد یه عقده باز نمیشه. وقتی که اون میاد بعد این ایمان نظری از بین میره، ایمان کشفی نداره.
الحدیث الرابع، اینجور مباحث زود باید رچیم بریم، خطر زیاد. الحدیث الرابع، صدوق به اسنادش از همران ابن عیان نقل میکنه از ابی جعفر علیه السلام درباره علم که حضرت فرمود هو، یعنی علم برای خدا کید کمین که مثل دست برای توست. این یعنی چی؟ مرحوم صدوق میگه یعنی عین توست، غیر تو نیست. مرحوم قاضی صدوق، قاضی سعید میگه که این روایت نمیفهمونه که علم عینه، نفی زیادت میکنه نه اثبات عینیت. حالا توضیح میدیم معلوم میشه. مرحوم صدوق میخواد از این روایت عینیت رو استفاده کنه، مرحوم قاضی سعید نفی زیادت رو استفاده میکنه، عینیت رو حاضر نیست استفاده کنه.
که عینیت نتیجه نفی زیادت میشه؟
استش نیاد قبول نفر.
حالا میخونیم معلوم میشه. مرحوم صدوق میگه ید تو غیر تو نیست و تشبیه میرساند که علم خداوندم غیر خداوند نیست. وقتی غیر نباشه میشه از صفات ذات. خب اگر غیر نیست صفت نیست، چون صفت غیر موصوفه. و اگر غیر نیست برای خدا نباید اثبات بشه، چون صفت رو اثبات میکنه و این غیر نیست، نتیجتا صفت نیست. اگه صفت نبود اثبات نمیشه. میفهمد مرادمون از اثبات این نیست که بگیم خداوند این صفت رو دارد، بلکه مرادمون این که نفی جهل کنیم از خدا، بگیم خداوند جهل ندارد، نه بگیم علم دارد. این دوتا عبارت، این دوتا جمله رو دقت کنید. خدا جهل ندارد، خدا علم دارد. با توجه به این که حد وسطی بین این دوتا نداریم، یعنی بین علم و جهل یه چیزی که نه علم باشد نه جهل باشد نداریم. امر علم دائره بین وجود عدم. اگر وجود داشت میگیم علم، اگر وجود نداشت میگیم جهل. با توجه به این وقتی نفی جهل میکنیم، آیا اثبات علم میکنیم؟ ایشون میگه نفی جهل میکنی، آیا اثبات علم نمیکنی؟ دقت کنید حرف دقیقه، حرف مرحوم صدوق دقیقه. ایشون میگه اثبات علم نمیکنی تا علم صفت باشه و جهل رو سلب میکنی. اثبات علم نمیکنی و جهل رو سلب میکنی. چی میگیم؟ میگیم که خداوند علم است، نمیگیم دارای علم است. خب اگر علم معلومی جهل نداره. ببینید سه تا مطلب شد، علم است این یک، دارای علم است این دو، دارای جهل است این سه. تو این سه تا کدام انتخاب میکنی؟ اولی رو که علم است قبول میکنی، دومی رو که دارای علم است اثبات صفت است قبول نداری، سومی رو که دارای جهل است نفی میکنی. این که دیگه مسلمه نفی میشه. پس منظورمون از این که میگوییم دارای علم است، منظورمون علم بودن است، یا به تعبیر دیگه منظورمون اینه که جهل رو سب کنیم. یعنی ما تعبیر دوم رو میگیم برای اینکه گرفتار تعبیر سوم نشیم، ولی تعبیر اول درست میکنم. تعبیر دوم نفی میکنه تعبیر سوم رو. میخوام فقط همین کار رو بکنیم، ولی خود تعبیر دوم قبول نداریم. تعبیر اول درسته که خدا علم است، نه علم دارد. کلام حکما و متکلمینیشی هم همینه، اونا هم نمیگن خدا علم دارد. چه اگه بگن خدا علم دارد کسرت رو لاته دارن در ذات. وقتی میگه علم این ذاته، منظورش از این که علم این ذاته یعنی خدا علمه. همینی که صدوق برش اصرار داره و همینی که خود مرحوم قاسعید هم قبولش داره. منتها نمیشه که مرحوم قاسعید معنی عینیت رو تو کلام فلاسفه و متکلمینیشه نفهمیده. نمیشه اینو بگیم. اون فهمیده که اونا چی میگن. منتها هم یه محضوری توی کلام اونها دیده که محضور قبلا اشاره کرد. گفت شما علم رو چی میگیری؟ علم حصول میگیرید یا حضور میگیرید؟ اگر خدا این علم باشه لازم بده این حصول باشه، این حضور باشه. اون اشکالاتی که قبلا خوندیم. ایشون علم رو یه معنایی میکنه که دیگه نمیشه این خدا باشه. ولی فیلسوف اینطور معنی نمیکنه. فیلسوف علم رو نه حصول میگیره، لااقل در مورد خدا بعد علم رو نه حصول میگیره، نه حضور میگیره، نه صورت علمیه میگیره. در مورد خدا من علم همون اینه به ذات میگیره. وقتی اشکال نداره اگه به خود قاضی سیدیم بگیم علم به اون معناش میگه عیب نداره، این ذاتش کن. اما اگه علم به من حضور باشه، علم به من حضور باشه، علم به من صورت باشه، اینم تا این ذاتش کن. خب پیداست که خدا حصول نیست، خدا حضور نیست، خدا اون صورت علمیه نیست. پس قاضی سیدیم که داره عینیت رو نفی میکنه، اون میفهمه فلسفه چی میگن. منتها علم رو میگه اینطوری تفسیر کردی، با این تفسیر نمیتونید این خدا قربش بدید، مگه تفسیرتون عوض کنید. ولی پیداست فلسفه و متکلمینیشی وقتی دارن علم و عین ذات میکنن، پیداست که این تفسیر رو برای علم خدا قائل نیستن. حالا برای علم ما قائل باشن، برای خدا قائل نیستن. هیچ وقت اونا نمیگن علم یعنی حضور یا حضور. من قرار نبود حرف بزنم، شما گفتید که مطلب رو بگو، فقط عبارت نخون. یعنی اگه یه جای دیدی که لازمه جمع کنی و از فیلسوف متکلم یا قاضی سعید دفاع کنی، دفاع کن. من سعی میکردم که حرف نزنم، یعنی نظر ندم، فقط همین مطالب رو توضیح بدم. حالا شما از بس اصرار کردید، این یه بار رو من انجام دادم که مخالفت دستور شما نشده باشه. حالا اگر بعدن مخالفت کردم دیگه به هم یکیش قانع باشید. من تا جایی که امکان داره اظهار نظر نمی کنم تو این مسائل. شرحون قال المصنف رضی الله عنه فی شرح هذا الخبر به هذا العباره قال محمد بن علی مؤلف هذا الكتاب که مرحوم صدوقه، یعنی میخواد تفسیر کنه هو بکیده کمینک رو، یعنی ان العلم لیس هو بغیره، این غیر خدا، و انه یعنی انه من صفات ذاته. از صفات ذات خداست. صفات فعل نیست. لأن الله عز و جل ذاتون علامتون سمیعتون بصیرتون. ذات این چنینه، نه فعل شما تصف کنی، خود ذات ما تصف میکنی. صفت صفت ذاتیه. اگر صفت ذاتیه باید این ذات باشه، نباید غیر ذات باشه. الان ملاحظه کنید ولو تعبیر به عینیت نمی کنه، مرحوم صدوق تعبیر به عینیت نمی کنه، ولی ظاهرن مرادش عینیته. خود مرحوم قاصد از اینجا عینیت رو استفاده کرده و بعد اشکال کرده، گفته روایت نمیخواد عینیت رو بیان کنه، میخواد زیادت رو نفی کنه. و این نما نورید و به وصف نایه بلعل نفی الجهله. اگر خدا غیر علم نیست یا علم غیر خدا نیست، چطور علم و صفت قرار میدید در حالی که صفت غیر موصوفه؟ جواب میدن ما اگر توصیف میکنیم خدا رو به علم، منظورمون نیست که علم رو برای خدا اثبات کنیم، منظورمون این که جهل رو نفی کنیم. ولی وقتی به بحث علم میرسیم اثباتش نمیکنیم، میگیم خود ذات علمه، نه علم برایش ثابت باشه. و اینما نورید و به وصف نا، یا این که ما خدا رو توصیف میکنیم، یا یعنی خدا بند رو توصیف میکنیم بل علم، مرادمون این نیست که علم رو به عنوان یه وصف رو ثابت کنیم تا یه نوع تکثری در خدا راه داده شده باشه، بلکه مرادمون نفی جهل از خداست، نه اثبات علم. نمیخواد بگه علم یعنی نفی جهل، چنانچه بعضی اینطوری برداشت میکنه. این که میگیم خدا عالم است یعنی جاهل نیست، نمیخواد علم و نفی جهل عبارت از نفی جهل بگیره، بلکه میخواد بگه اگر اثبات علم میکنیم در واقع چیزی اثبات نکردیم، نگفتیم خدا ذاتیست که دارای علم است، گفتیم ذاتیست که علم است، ولی خواستیم نفی جهل کنیم به این عبارت نفی جهل کردیم. ولا نقول ان العلم غیره، نمیتونیم بگیم علم غیر خداست، اون وقت بشه وصف و بشه ثابت برای خدا، والا لازم میاد که خداوند دارای غیر خودش باشد، یعنی این نکست. لنا متا قلنا ذالک، اگر ذالک یعنی اگر علم زائد بر ذات بگیریم، غیر ذات بگیریم، خب ما میگیم این علم قدیمه، نتیجهش این میشه که غیر ذات قدیمه، یعنی کنار ذات یه چیزی دیگه هست که ذات نیست ولی قدیم هست. تعدد قدما لازم میاد، لازم میاد که ما علاوه بر قدیم به ذاتی که خداوند است، یه قدیم به ذاتی دیگر هم که علم است داشته باشیم. لعنا متا قلنا ذلک، ما اگر بگوییم که علم غیر خداست، ثم قلنا که خدا لم یزل عالم است، اول میگیم علم غیر خداست، بعدم میگیم دائما خدا این علم رو دارد، نتیجه میشه که اثبت نامهوش این قدیم لم یزل، با خدا یه شیء قدیمی رو ثابت میکنیم که این هیچ وقت از بین نمیره، همیشه تا وقتی خدا بوده و هست اونم بوده و هست، خب مثل خود خداست دیگه، و میشه تو قدیم دوم تعال الله و انزالک و روبن کبیر. بله فلسفه میگن علم این ذاته، یعنی اینکه ذات علمه نه ذات دارای علمه. حالا گاهی تعبیر به صفت میکنن، خودشون هم توضیح میدن که مرادمون از صفت این نیست که یه چیزی که غیر خداست برای خدا ثابت کنه، ما برای فهم خودمون تعبیر به صفت میکنیم، والا آنچه که هست اینه که خداوند علم است، حالا ما اون رو ذاتی میدونیم دارای علم تا خودمون بهتر بفهمیم، نه که او دارای علم باشه بلکه او علم است. حالا کلام علم کلو قدرت کلو اینا کلام فارابیه، اگرچه فارابی از روایات گرفته، این کلام ایشونه، چون ایشون فیلسوفه، پس فلاسفه قبول دارن که علم کلو قدرت کلو. خب
مثلا
معارضه کمال توحید نفی صفات هست، صفات به عنوان صفت باید نفی بشه، ولی اون کمالش که همون کمال ذاته باید بمونه، کمالش هست یعنی ذات همون، ولی زیادتش نیست.
کمال توحید خود ذات رو بگیریم اونجا که اصلا هیچ همچی باید نفت بشه، ولی یه جایی میان میگن نه علم و کلو این میگه مرتبه عالیه
حرف فلسفه است قبل از این که حرفی ها رفت باشه
فلسفه بودم یه این رسالت اونو به مقام خود عالیت رسیدن
علا حال این تعبیر علم کلو این تعبیری است که اگه عرفا قبولش دادن فلاسفه هم گفتن
خب فلاسفه بود یه قصه یه چیز نرسیدن یعنی کمال طوری است که مثلا میگن مرد عرفا سپنگی تو مقام ازاد این چیز رو اثبات نمی کنن این کمال تو نفیر بکنن بعد تو اهدیت میگن نه علم کلو قدرت اون کلو حالا اینجا اینا این علمه بعد تو مقام واحدیت میان که کسفت هست و مقام اسما صفات وقت میان بعد علم دارد قدرت دارد اینا چی دارد این همش با هم میگن این مقامات با هم فهم
اقولو هذا المعنى صحیح هم این که مرادمون از علم دارد جهل ندارد هست این صحیحه این که خداوند علم است نه علم دارد این صحیحه ولی از تشبیهی که امام کردن این مطلب استفاده نمیشه چون ید عین انسان نیست اگر علم مانند ید هست ید این انسان نیست چطور میتونی بگی که علم این خداست علم به منزله ید قرار داده شد ید که این انسان نیست تا شما علم و این خدا بگید بعد خود مرحوم قاضی سعید معنا میکنه میگه اگرچه ید عین انسان نیست ولی خارج از انسان هم نیست و تشبیه به این مناسبته که امام خواسته بفرماید همونطور که ید خارج از انسان و مباین انسان نیست علمم خارج از خدا و مباین با خدا نیست نفی زیادت خواسته بکنه نه اثبات عینیت چون اثبات عینیت در مورد ید درست نیست پس در مورد علم هم درست نیست نفی زیادت و نفی خارج بودن از انسان بر ید صادقه پس بر علم هم میتونه صادق باشه عینیت بر ید صادق نیست لذا در این تشبیه عینیت رو نمیتونیم برای علم ثابت کنیم ولی نفی زیادت و خروج از انسان و جدایی از انسان بر ید صادقه پس برای علم میتونیم این نفی رو ثابت کنیم این نظر مرحوم قاضی سعید
اگه دقت کنه خب ید واقعا غیر از حقیقت انسان که نفسه
نه حتی نه این که ید غیر از انسانه که حرفی دوش نیست غیر از بدن انسانه حتی ما میگیم ما نمیگیم غیر نفس انسانه اون که مسلم غیر نفس انسانه
چون که
غیر انسان نیست اما غیر بدن انسانم هست چون جزئه و جز غیر کله پس ید غیر بدن انسانه به طریق اولا غیر نفس انسانه بنابراین نمیشه گفت عینه غیر بودن شوشنه و شما چطوری این تشبیه فهمیدید که علم عینه ید که عین نبود و تشبیه شد علمم تشبیه شد به ید به یدی که علم عین نیست و چطور شما علم رو عین کردید علم رو باید شبیه ید قرار بدید بله ید زائده بر انسان و بیرون از انسان نیست علمم زاده بر خدا و بیرون از خدا نیست این مقدار تشبیه رو بیارید ببینید کلام رساله است ولی اون تشبیهی که مرحوم صدوق متوجه شده کلام رساله است کلام امام اونو نمیرسه
لازم ذات مثلا میگیره در حد لازم ذات
نه لازم ذات کی؟
مرحوم صدوق
صدوق این ذات میگیره نه لازم ذات صدوق این ظالمه. بعد قاضی سعید میگه عینیت از کجا در آوردی؟ این تشبیه چرا عینیت رو نمیرسونه؟ چون ید عین نیست تا علمی که شبیه ید عین باشه. فقط بگو ید خارج نیست، پس علمی هم که شبیه ید خارج نیست. هیچ عیبی نداره که کلام امام در صدد نفی زیادت باشه، بیان عینیت نکنه. نمیخوام بگیم عینیت باطله، ولی اون کلام امام در مقام بیان عینیت نیست، در مقام بیان نفی زیادت. این حرف قاضی سعید نمیتونیم بگیم درسته، ولی این که حالا عینیت درست یا غلطه اون کار نداریم، از این روایت در نمیاد. مثل این که مثلا کمال توحید نفی و صفات، این میگه فقط صفات نفی کن، نمیگه عین کن. از اونجا هم نفی صفات در میاد، نفی صفات به معنی صفات در میاد. اما این که عینیت در بیاد، عینیت لازمه اینه، خود این تصریح به عینیت نشده. اینجا هم همینطوره، اینجا فقط نفی زیادت شده، اثبات عینیت نشده. حالا آیا اثبات عینیت حق یا حق نیست، این مطلب دیگری است.
اثبات زیادت هست؟
بله.
اثبات زیادت هست؟
نه، اینجا نفی زیادت.
چرا؟ اولا یاد که با حقیقت انسان که جداست، پس اینجا پس زیادت هست.
چون جداست عینیت نیست.
من خودتو فهمیدم. بعد هم که حتی ید با کل بدن هم جداست. پس زیادت.
ید با بدن عین نیست. ید عین بدن نیست، ولی خارج از بدن هم نیست. ما ببینید اینطوری داریم
عینیت. وقتی عین نیست میشه
عین. یعنی شما دیگه کار نمیشه عین میشه. اینطوری معنا کنیم، یه وقت میگید عینه، یه وقت میگید غیره، و مرادتون از غیر نه این است که خارج است. ولی اگر مرادتون این باشه که خارجه، اشتباه شدید. ید خارج از بدن نیست، ولی غیر هست. غیر هست چون جزئه و بدن کله و هر جزئی غیر کله، پس غیر هست. این غیر بودنش نافی عینیته، اما نافی خارج نبودن نیست. دقت کنید، نافی خارج نبودن نیست، یعنی خارج نبودن قبوله، نفیش نمی کن. خارج بودن رو نفی می کن. که دست خارج از بدن باشه نفی می کن، ولی خارج نباشه قبولش میکنه. پس غیر بودن نفی این بودن میکنه، اما نفی نمی کند خارج نبودن رو، یعنی با خارج نبودن میسازه. این ید با این که این نیست، خارج از بدن نیست، این بدن نیست، خارج از بدن نیست. پس این غیر بودن هم میسازد با عین نبودن، هم میسازد به خارج با خارج نبودن. ید غیر است، غیر بدن است، پس عین بدن نیست. میتواند خارج بدن باشد، میتواند خارج نباشد، ولی خارج نیست. اگر غیر بدن است دو جور میتونه باشه، میتونه خارج باشه، میتونه نباشه، و ما میگیم خارج نیست. ملاحظه میکنی تو غیر دو تا احتمال هست، ما یه احتمال چه ثابت میکنیم. پس غیر نفی عینیت میکنه، اما اثبات خروج نمیکنه، چون غیر هم میتونه خارج باشه، هم میتونه خارج نباشه. پس وقتی گفتیم دست غیره، اثبات خروج نمیکنه، چون دو فرد داره. غیر میتواند خارج باشه، باشد میتواند خارج نباشد. ید از اونست که خارج میشه، و علم هم همینطوره. پس علم خارج از ذات و زایده بر ذات نیست، نه عین ذات هست. این برداشت قاضی سعید. در ید حرف قبول دارید، در علم قبول کنید دیگه، چون ید چون علم مثل ید شد. اینجوری
آدم یعنی آدم سر رو گفت علم عین ذات، ایشون میگه نگیم این ذات، خارج از ذات هم نیست.
بگید خارج ذات نیست. نگیره این ذات هست.
پس این که ایشون به حاضر معنا سعی کن، پس چی رو میگه سعی کن؟
این معنایی که خداوند وقتی اثبات علم میکنیم نفی جهل میکنیم، این معنیه. نفی جهل رو قبول داره، نفی خروج رو قبول داره، ولی عینیت رو قبول نداره. حاضر معنی سعیون یعنی این که اثبات علم نفی جهل کند،
نفی خروج اگه قبول کنه
یا نفی خروج کنه،
یعنی نفی خروج قبول کنه با اینکه خدا عجزا داره میسازه، با اینکه لازمین خدا واسه داره میسازه، بعد هزار تا مشکل پیش میاد. حالا نفی خروج کنه، یعنی اگه نفی خروج و عینیت اثبات نکنه، اونا زائد بر ذات میشن.
شما میفرمایید اگر خروج رو نفی کرد، یعنی گفت علم بیرون از ذات نیست، وقت اینجا باید بحث کنیم. حالا آیا این ذاته؟ آیا لازم ذاته؟ لازم هم که باشه بیرونه، فقط میمونه همون عینیت. ایشون عینیت هم به جهتی قبول نداره، فقط میگه روایت نفی عینیت، نفی زیادت میکنه، اثبات عینیت نمی کنه. شما خود روایت اثبات عینیت نمی کنه، مگه شما از طریق دیگه اثبات عینیت کنید که به قول ایشون نمیتونه؟ علایال مرحوم آقای سعید عینیت صفات لذات رو قبول نداره، با تمام فلاسفه و با تمام تکلم نشوی مخالفت میکنه. دیگه ما مبنه شده این توضیح میکنه، درست یا غلطه من چند بار تالو گفتم. نه خیلی زاده برزاد نمیدونه.
پس
دیگه آقای زاده
نیست، دیگه چند توانه میگه هست؟
این
باشه، زاهد
باشه،
وسط این باشه. ببینید وقتی قاضی سعید علم رو به معنی نفی الجهل میگیره، آیا شما میتونید نفی الجهل این ذات کنید؟ ذات رو میتونید این نفیش کنید؟ نمیشه دیگه. ایشون علم و عبارت میگیره از نفی الجهل، وقت نمیتونه بگه نفی الجهل این ذاته. حالا اگه بگه علم این ذات خیلی قرابت نداره، اما قرابت واقعی، اما اگه بگه نفی الجهل این ذاته، نفی رو بخواد این ذاته، این چه خیلی خراب میشه. نمیتونه ایشون و بعد حصول و حضور و صورت علمیه رو هر چی رو معنی علم قبلی نمیشه این ذاتش کرد. نظرش اینه، هر چی تفسیری برای علم بیاری نمیتونید این ذاتش کنید. ولی ما در جای خودش میگیم تفسیری برای علم واجب تعالی نیار جز ذات. علم یعنی ذات، اینطوری تفسیر کن. توجه میکنید؟ اون کسی که علم و این ذات میگه، میگه من علمی که در خداست تفسیرش نمیکنم به حضور، تفسیرش نمیکنم به حضور و تفسیرش هم نمیکنم به صورت علمیه، اونو خود ذات میدونه. و این طوره که اشکال نداره، علمی که این ذاته این ذاته، علمی که این ذاته این ذاته دیگه، که روشن همه باید قبول کنه. ایشون اون علمی رو که به حصول معنا شود، به حضور معنا شود، به صورت علمی معنا شود، به چی و چی معنا شود، اونو یه این ذات نگیر. ولی اگر علمی که این ذاته بگیم این ذاته، اون که اشکال نداره، همین اصلا حتما باید همینطوری باشه. به ضروره این چنینه، چیزی که این ذاته این ذاته ضروریه دیگه، مثل ضرورت و شرط محموله.
آقا ایشون نمیدونسته که مثلا یک نیست، اینا تا صدرا اینا متوجه هن که مثلا نفی جهل این ذاته.
به توجه ابن سینا و صدرا و اینا کار نداریم، ما الفاظشون در اختیار ماست، اگه به لفظشون خراب باشه اشکال میکنیم بشتون. خب بدون شک ابن سینا یا صدرا علم خدا من رو من حصول نمیگیره، چه شکی توش نیست. علم به من حصول گرفتن و اون اساغر طلبه میدونن غلطه در مورد خدا من، تا چه برسه به ابن سینا و امول صدرا. ما به ذهنشون و به فکرشون کار نداریم، ما به نوشتشون کار داریم. علم در یه جا تفسیر میکنه به حصول، به حضور، به صورت علمیه، تو خدا که میاد میگه این ذاته، همونو میگه این اضافه. مگه تفسیر تو خدا عوض کنیم؟ ظاهرا بایدم عوض شد، یعنی در علم خدا باید بگیم یعنی ذات، در علم دیگران باید بگیم حالای اصولی ها اصولی هستی بشه اقول و حاضر معنا صحیح هم لیکن لا یستفاد من تشبیه بلید از تشبیه بلید این معنا استفاده نمیشه لأنها لیست مما لا یستق علیها غیر الانسان اینجا یه دونه لا من اضافه میکنم اضافه نکنید نمیشه لأنها یعنی ید لیست مما لا یستق علیها غیر الانسان یستق نوشته لاش احتمالا چه افتید من نسخه نداشتم ببینم ولی تصحیح نظریه و باید لا بیاد ید از چیزهایی نیست که بر او صدق نکند غیر انسان بلکه صدق میکند غیر انسان خودشان پشتری میگه بله ظاهرن او یست و بله یعنی غیر انسان این بل نشون میده اونجا لا افتاده حتما با لا اضافه بشه بر ید صدق نمیکند این چنین نیست که صدق نکند غیر انسان بلکه ظاهر این است که صدق بکند غیر انسان انسان چی میگیری؟ ایل هیکل مخصوص این تفسیر برای انسان ها بدن. که اینه بدن به نفس کار نداشته باشیم یاد که مسلم غیر نفسی کسی اصلا تباهم نمی کنی که بین نفس باشه یاد رو با بدن بسنجید با هیکل بسنجید با هیکل مخصوص ببینید بازم غیره بازم غیره چون کل جزه ازل جز غیر کل البته تا اینجا ایشون عینیت رو نفیه گفت از حدیث عینیت استفاده نمیشه حالا میگه نه نفی زیادت استفاده میشه نفی خروج استفاده میشه نه هم یستق علیها بر ید که انها لیست خارجتن علی انسان ولا باینت هم من الانسان جدای از انسان و خارج از انسان نیست اینو قبول داریم در مورد ید میتونیم بگیم اما اینکه ید عین انسانه این غلطه میتونیم بگیم ید خارج از انسان نیست با این از انسان نیست خب پس در مورد ید میتونیم اینو بگیم که مشبهون بهه اگه در مورد مشبهون به میتونیم اینو بگیم در باره مشبهم که علم میتونیم اینو بگیم بگیم علم از خدا خارج نیست با این و جدا نیست همین اندازه نه که این هست فیمکن ان یکون المعنا یعنی معنای خبر ان العلم ليس خارجا منه تعالی ولا باینا منه کما سیاتی در خبر ان عبد الصالح امام موسی کاظم علیه السلام که فرمود ولا یفرد العلم من الله جدا نمی شود علم من الله ولا یبان الله من نه علم از خدا جدا می شود نه خدا از علم جدا می شود جدا شدن داره نفی میکنه به نوع قبول داره ولی عینیت رو اثبات نکرد روشن دیگه من
مثلا
میگی الان یه چیزی هست به نام علم
بعد این خارج هم نیست جدا هم نیست این رو
بیاییم
ما بهش بگیم نفی جهل
چطور میشه؟ اینو نمیگیم نفی جهل ما اگه بخوام بگیم این که خداوند عالم است مستلزم این است که جهل نفی بشه نه خدا رو عین نفی و جهل قرار میدیم خدا رو عین علم قرار میدیم میگیم این عین علم قرار تا این علم عین علم بودن مستلزم این است که جهل نداشته باشد تفسیر نمی کنیم علم را به جهل به نفی جهل خدا را هم عین علم قرار میدیم و چون علم رو تفسیر نکردیم به نفی جهل لازم نمیاد که خداوند عین نفی جهل باشه بلکه وقتی خدا علم بود به دلالت التزامی جهل نفی میشه نه خدا نفی جهل میشه نه خدا عین نفی جهل میشه به دلالت التزامی جهل از خدا نفی میشه که نفی جهل میشه مدلول التزامیه خدا یا علم نه مدلول مطابقی اگه بخواد مدلول مطابقی بگیری لازمش اینه که ذات بشه نفی جهل ولی اینطور ما نمیگیم میگیم مدلول التزامی است ذات میشه علم مستلزم از نفی جهل رو به دلالت التزامی نفی جهل میکنیم نه به دلالت مطابقی حاضر
سعید علم رو عین ذات ندونست دیگه اگر علم رو این ذات میدونستیم ما میگفتیم مستزمون، ایشون علم رو که این ذات نمیدونیم. و این یه مثال. یه چیزی هم هست، خارج هم نیست، جدا هم نیست،
فقط جز باشه.
بله؟
فقط جز باشه، جز ذات در خدا مرکب بشه.
حالا این دقیقی که شما فرمودید به ایشون نمیخوره. حالا فرمودید علم رو این رو میگیریم، بعد میگیم به دلالت انتظار کنم، ایشون علم رو این هم نمیدونم.
الان دیگه مطلب این دیگه، الان برخواسته میخواد اشکال بشیم اونجا جاییست که نمیشه خیلی دفاع کرد. بارهایشون گفته این علم این ذات نیست، فلسفت هم رد کرده. ما با طبق این مبناش داریم نفیزیم. حالا ایش گفتیم قبلا من اشاره کرده بودم که این مبنا مبنایی نیست که فلسفه رد کنه. هر فلسفه با این چیزا رد نمیشه، حالا بفرض باطل هم باشه با این حرفا رد نمیشه. اینه من قبلا گفتم. حالا شما یه اشکال جدیدی برای قایسه این میخواد وارد کنید، وارد کنید.
نه، میخواد بفرمیم چی تو ذهنش بوده بوده خدا. تو علم این نمیگیری، یه چیزی هست، ظاهر نیست، خارج نیست، اسمشو میذارید نفیش.
حالا باید نظر خودشو بعدم بخونیم. نظر خود مرحوم قایسه رو بعدم بخونیم. ایشون داره نظرات دیگران رد میکنه، اما نظر خودش ابراز نکرده. بذاریم نظر خودش ببینیم چی میشه. تا اینجا خبر رو جوری معنی کردیم که بفهماند علم خارج از ذات خدا نیست و باینه از ذات خدا نیست. حالا اصلا میخوایم روایت رو طور دیگه معنی کنیم، احتمال دیگری در تفسیر روایت بیاریم. امام نخواسته بفهماند با این تشبیه که علم خارج یا داخل، اصلا کاری به این نداشته. میدونید که ما وقتی تشبیه میکنیم یه بچه شبهی در نظر میمونه، بچه شبه عینیت و غیریت و اینها نبوده، وجه شبه این بوده که ید انجام دهنده و ایجاد کننده تمام افعالیست که ما اراده کردیم. یا حالا تمام افعال نگید، موزم افعال، افعال انسان به توسط ید انجام میشه. علم خدا چون علم فعلیست، افعال خداوندم با علم فعلیست انجام میشه. تشبیه این مناسبته، همونطور که یاد ما فاعله، علم خداوند فاعل. نخواسته بگه همونطور که یاد خارجی نیست، علمم خارجی نیست. چون عرض میکنم تشبیه که میشه ممکنه بچه شبه یه چیزی باشه غیر از اونی که ما فکر میکنیم. ما بچه شبه باید تعیین کنیم. بچه شبه رو قبلا اینطور تعیین کردیم، همونطور که یاد خارج نیست، علمم خارج نیست. حالا میگیم همونطور که یاد فاعله، علمم فاعله. اینطوری تشمیل میکنیم، اصلا روایت ناظر به زیادت و عینیت نمیگیریم. اینم یه احتمال. خب این احتمال احتمال بدی نیست، اما خب همه کارها دست علم یاد نیستن، در حالی که همه کارها با علم فعلی در انجام میگیره. این عمومیت رو نمیتونیم برای ید قائل بشیم. و یحتمل که غرض امام از این تشبیه این باشد که کما اینکه ید در انسان یلتی یدیست که ظاهر میشود از این ید، کلو ما یرید و ان یفعله الانسان، تمام آن چیزی که انسان اراده می کند انجام دهد از طریق یدش انجام می دهد. اون چه که یرید ان یفعله چیه؟ من افعالی و صنایع، کارهاش و هنر نماییاش همش وسیله دسته، به طوری که یاد صورت قدرته، صورت یعنی مظهر، یعنی ظاهر قدرت. قدرت اگه بخوای حساب کنی اینی ید مظهرشه و واحد و من تعینات ها، یعنی ید یکی از تعینات قدرته. ولا یکونه ولا یکونه فیلن الا بالقدره، فیلون خوبه، ولا یکون و فیلون الا بالقدره، لا یکون با تامه بگیر، فعلی تحقیق پیدا نمی کنه جز با قدرت. پس اگر ید مظهر قدرته، بنابراین می شود گفت فعلی تحقیق پیدا نمی کنه جز با ید. دقیق می کنی چه برای چی اینه برات آورده؟ اول میگه هیچ فعلی بدون قدرت تحقیق پیدا نمی کنه. خب ید رو به مساق قدرت میگیره، میگه پس هیچ فعلی بدون ید تحقیق پیدا نمی کنه، همونطور که در مورد خداوند هیچ فعلی بدون علم تحقیق پیدا نمی کنه. پس ید و علم مثل هم شدن. لا یکون و فعلا نوشته، ولی من گمان می کنم فعلون باشه، لا یکون تام باید بگیره. کذالک العلم من الله سبحانه و مبدا و جمیع الاشیاء صادرت منه تعالی، همونطور که همه افعال انسان از دستش صادر میشن، همه اشیاء هم که صادر از خدا میشن ان علمش صادر میشن. هیچ فعلی به خدا لا ان علمه نداره، همه فعلاش با علمه. حتی انها تعینات و تعقلاتی از شأن انقدر، این عبارت دقت کنید، انقدر علم در صدور اشیاء دخالت دارد که باید بگیم اشیاء تعینات همون علمه. علم وقتی میخواد متعین بشه به این صورت اشیاء در میاد، میخواد مبالغه کنه در صدور اشیاء. حتی انها یعنی اشیاء، حتما زمین انها رو توجه کن، حتی انها یعنی اشیاء تعینات و تعقلات خداوند در ذهن هستن. که توضیح داره بعد دو مرتبه تشرار میکنه همین مطلب رو با عبارت بعدی، میفهمد و به علمی کانماکان، کانماکان میشه تامه، به سبب علمش تحقق پیدا کرده هرچی که محقق شده، هرچی که محقق شده به توسط علم محقق شده، و نشأ من تشأ، هرچی ناشی شده از خدا و صادر شده به توسط علم صادر شده. من الانوار و الاکوان بیان ماست، هم در ماکان هم در منتشر. انوار یعنی مجردات، اکوان یعنی مادیات. تمام اون چه که از خداوند صادر شده، چه اون چیزهای صادر شده انوار و مجردات باشن چه اکوان و مادیات باشن، همشون به علم صادر شده. این دو معنا بود برای روایت، دو احتمال داشتیم. احتمال سوم طولانیه، واردش بشم شاید نتونیم تا آخرش بریم. بذاریم احتمال سوم برای جلسه بعد.